بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد وأجر
كمتر شده آیه در قرآن باشد و محور اون آیه یک موضوع باشه. غالبا آیات الهی در قرآن مجید بیش از سه محور داره. اولین آیه سوره فاطر، اولا بحث فاطریت خدا که تجلیات مختلفی داره. اگر خداوند توفیقی به ما بدهد، در پیرامون آیه دوم این سوره بعضی از تجلیات اسم فاطر رو متذکر میشیم. بحث دوم بحث ملائکه است. ولی قبل از آنی که بحث ملائکه رو شروع کنیم، در این آیه دو واژه اسم فاعل اومده، یکی فاطر یکی جاعل. اسم فاعل در زبان عربی سه نوع استعمال داره: در گذشته، در حال، در آینده. سؤالی که برای مفسرین مطرح شده اینه که اینجا خدا فرموده فاطر، یعنی در گذشته فاطر بوده، یا در حال فاطر است، و یا همیشه، و همچنین جاعل. به نظر میرسه که هر سه بعد مورد توجهه، هم در گذشته و هم حال و هم آینده. چرا؟ ما بشر، ما مخلوق، جنس مخلوقی که ما هستیم، محدود به زمان هستیم، گذشته و حال و آینده داریم. ولی خالق، او محیط به زمان است، خالق زمان است. گذشته و حال آینده معنا نداره برای او. از این جهت گاهی در تعبیرات قرآن بحث آخرت، ولی میگه اذا وقعت الواقعه ليس لوقعتها کاذبه. برای اینکه آخرت پیش ما آینده است، ولی نزد خدا الان حقیقتی است که الان. انهم يرونه بعيدا و نراه قریبا. اگر این معنا رو ما درک کنیم از این کلمه، کلمه فاطر به این معنا مفهوم است که فاطریت خدا، خالقیت خدا محدود به زمانی نیست، همیشه هست، و همچنین جاعلیتش. امروز خبری را خوندم در یکی از همین رسانه ها، یادم نیست چی بود، گفته بود که برای اولین بار ما بشر تا در همین ایام، حالا کیش نمیدونم، مثلا امروز دیروز این هفته، تلسکوپ های بشر تکون یک خورشید جدیدی در همین راه شیری، کهکشان راه شیری که ما جزء این کهکشان هستیم و خورشید ما جزء این کهکشانه، خلقت و تکون این خورشید جدید رو رصد کرده، دیدن و عکسش رو برداشتن. پس معلوم ما از اول ماه رمضان تا حالا غافل از این هستیم که یه عالمی رو خدا خلق کرده. پس فاطر است و جاعل است. حالا جاعل شما در رابطه با ملائکه بگید خب ملائکه رو خدا خلق کرد و دیگه تموم شد، نه، هنوز هم خدا ملک خلق میکنه. شما بعضی از اوقات کاری انجام میدید، خدا از اون کار شما یک ملائکه خلق میکنه، از کار شما. حالا بحث ملائکه در قرآن زیاده و یکی از شرایط ایمان، ایمان به ملائکه است، ایمان به رسول، ایمان به کتب و ایمان به ملائکه. من اگر بخوام این بحث شروع کنم، فقط بحث ملائکه یک ماه در این ماه رمضان برای ما یقینا کافی نیست. خیلی بحث‌های جرفیه، عمیقه، ابعاد مختلفی داره و این ابعاد مختلفش هم اثرات زیادی در سبک سلوک ما و حرکت ما داره. اما خیلی باید بحث رو فشرده کنم تا بتونیم به بقیه آیات هم برسیم. اولین بحثم اینه که چرا ما باید ایمان بیاریم به ملائکه؟ چه پیامی دارد وجود ملائکه برای بنده؟ مخلوقی هستم، خب ملائکه هست باشه، نیست نباشه، به من چه؟ چرا من باید به ملائکه ایمان بیارم؟ چرا باید به حضرت جبرئیل ادای احترام بکنم؟ حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل، حضرت عزرائیل، چرا ما باید سلام بکنیم؟ در دعاها سلام هست، سلام به حمله عرش، سلام به جبرئیل ملک وحیک، میکائیل ملک رحمتک، اسرافیل صاحب الصور، عزرائیل ملک الموت، دردائیل، اینا هر کدوم یک ملائکه نیستن، یک دنیا ملائکه هستن. یک ملائکه هست ولی اینها سرسلسله میلیاردها ملائکه هستن. سلام به اونها میکنیم، سلام به ملائکه خودمون میکنیم. این ملائکه رقیب و عتیبی که داریم، این ملائکه که ما را حفظ میکنن که تو چاه نیفتیم، به یک مشکلی بر نخوریم، این ملائکه‌ای که برای ما دعا میکنن، یک سری از ملائکه هستن که اینها کارشون اینه، دعا میکنن. برای کی دعا میکنن؟ و یستغفرون للذین آمنوا، که حضرت صادق علیه افضل الصلاة والسلام میفرماید دعا می کنند برای مؤمنین. و والله، هر صادق، و والله مرادشون از مؤمنین شما شیعیان هستید. اینجا صلوات داره، خیلی ها. حالا یا عمومی دعا میکنن یا خصوصی دعا میکنن. همچین که دیدن شیعه غیبت کرد، میگن خدایا این غیبت کرد، بیا مرزش، این تهمت زد، این بد اخلاقی کرد. یکی از نعمتهای الهی برای این امت مرحومه و برای مؤمنین و موالیان اهل بیت دعای ملائکه است. حالا ما چرا باید اونا سلام بکنیم، برای اونا دعا بکنیم؟ دلائل زیادی داره. یکی از دلائل اولیه‌اش اینه که خب ما با اینا ربط داریم، ارتباط داریم، چی بخوام چه نخواهیم. این کسانی که حالا شما اگر چند نفر نگهبان، چند نفر محافظ، چند نفر پاسدار دور شما باشن، میان شما رو میرسونن به منزلتون، بعد میگردید میگه خیلی مشکل، ببخشید دوست فرمودید، خداحافظ. چرا؟ یه بشر، ما سرشتمون اینه که باید کسی که ما خدمت بکنه نسبت به او محبت داشته باشیم، لااقل کلمه تشکری نثار اونها بکنیم. یک دو، رابطه ما با اونها خوب میشه. شما بیرید هاجا، خیلی مسئله است. همین تازگی رفتم ختم یک خانومی، پسرش برای من گفت، حالا شاید راضی نباشه بگم اسمشو، شاید اینجا باشه میاره گاهی وقتا، گفت مادر من قبل از صوتش به ربع ساعت شروع کرد با حضرت امیر سلام الله علیه صحبت کردن، گفت با اینکه خیلی حالش بد بود ولی خیلی به من اصرار کرد که من بنشونمش، نشوندمش و صحبت کرده. آقا تشریف بردید، مصاحبه شدیم، ببخشید، ما با اینا کار داریم. این که بنده عرض کردم و میکنم و ادامه میدم، میگم آیون شما بعد از نمازتون بیستید به چهارده معصوم سلام بکنید. آخر یه روزی شما میگید یا علی، یه روزی میگید یا حسین، یه روزی میگید یا فاطمه، یه روزی میگید یا حسن، یعنی میخواد بگید میگیم دیگه. پس از حالا این رابطه رو با اینا مستحکم کنیم. چه اشکال داره بعد از نماز سلام علیک یا رسول الله، سلام علیک یا رب، همین دو کلمه. نسبت به ملائکه همچنین، بعضی از فقهای ما، مراجع ما، میرن حرم حضرت امام حسین دیست دادن، خصیصین اونها برای ما نقل کردن، گفتن اینشون که میستاد خیلی سلام میکرد، سلام علیکه آبا عبدالله، عنی، عن والدیه، عن زوجتی، عن ابنی، عن فلان، همین عن سلام میکرد، سلام میکرد. اما یه سلام چربونر نمیگه، سلام علیک یا ابا عبدالله عن الملك المقرب ملك الموت ازرائیل علیه السلام. تو وقتی که به ازرائیل میرسی سلام تو خیلی جدیتر میکنی. بله من باشون کار دارم، ایشون کسی است که مکلف و موکل به قبض روح منه، تحجیه هستی. این یکی. هدف دوم، یه اموری هست که اینها به وسیله ظواهر شناخته میشه. من برق رو میبینم دیگه، باد این پانکه من میرسه، شما رو در خدمتون هستیم، اینا حقیقیه. ولی بعضی از امور هست که حتما باید از آیاتش شناخته شود و باید دقت بشه. مثلا عقل، ما چطور میتونیم بفهمیم که این آقا عاقل یا عاقل نیست؟ از چی میگم؟ برید کالبدشی کافی بکنید، ببریدش تجزیه و تحلیل لابراتوار، میتونید بفهمید؟ نه، از عملش. خیلی روایت ما ظریفه در اینجا، من یک روایتتون بخونم. البته ما در حاشیه صحبت های مطالب دیگر هم عرض میکنیم که شاید به دردمون بخوره. حضرت فرمودن اذا اردت ان تجرب عقل الرجل في مجلس واحد، خواستی بفهمی این آقا عاقل یا عاقل نیست، حالا توی
اتوبوس توی مترو در راه با او مصادف شدید، میخواد بفهمید که این کم مرد حلاجه. فقل له ما لا یکون، یه خبری بهش بده که این خبر ممکن نیست تحقق پیدا کنه، یه خبر هم توی علکی بهش بگو. فَإِنْ صَدَّقَكَ فَلَا عَقْلَ لَهُ، اگر گفت آره آره منم شنیدم، یعنی عاقل نیست. ما از طرز حرکت یک شخص، طرز صحبتش، حتی طرز دیدش، نگاهش، ما متوجه میشیم این چقدر عقل داره. عقل اینه. خدا سبحانه و تعالی خالق عقله، او یقیناً نمیتونیم ما مستقیم بهش برسیم، باید از راه آیاتش. حالا چگونه خداوند سبحانه و تعالی لطف فرموده، منت گذاشته بر ما که ما را به خودش آشنا کنه؟ چرا میگم لطف کرده منت گذاشته؟ چون که آشنایی با او یعنی همه چیز. که در دعایی که حضرت امام حسین در روز عرفه خوندن گفتن خدایا کسی که تو را شناخت و تو را داشت چی کم داره، و چی کسی که تو را نشناخت و تو را نداشت چه چیز داره؟ عمیت عین لا تراک علیها رقیبا، ای کور از اون چشمی که تو رو رقیب خودش ندید. یعنی انقدر تو برای ما روشن هستی که روشنایی تو فقط یک دلیل باید داشته باشه که انسان به این نرسه، به تو نرسه، و اون کوری چشمشه. این کوری چشم دل، البته کوری بصیرته. من یه وقتی به خودم فکر میکردم، دیدم اون کلماتی که حضرت امام حسین در سمت چپه، اگر رفتید مکه انشاءالله برید، رفتید عرفات، رفتید جبل الرحمه، همچون که دارید میگیرید به جبل الرحمه برسید، سمت چپ رو بگیرید، اونجا جای امام حسین. خیلی خیلی سزاواره که اونجا بیافتی سجده کنید، اون خاکیه که قدمهای مبارک امام حسین رو اون خاک بوده، سزاوار. اگر اون خاک میتونه صحبت بکنه و اگر من میتونستم زبون اون خاک رو درک کنم، حتما به ما قصه میگفت که امام حسین چه گریه و چه نالیه داشت. آقایون، همون کلماتی که امام حسین در یسار جبل عرفه، جبل الرحمه گفتن، همونم در قتلگاه گفت. سبحان الله، هیچ تغییر نمی کرد. یه مقدار خاکا رو جمع کردن. اون لحظه هر چی ما فکر بکنید از انواع اسلحه، تیکه پاره های اسلحه روی بدن امام حسین یا در بدن امام حسین، سنگ بود، کلوخ بود، نیزه شکسته بود، همه شمشیر بود، همه چیز بود، ولی امام حسین به این حجر نکردن، به زن و بچه اعتنا نکردن، فقط گفتن ربن ربا را معبور است، اغذنی ها غیاف المستقیم. میخوام عرض کنم این امام حسین میگه ما تو رو شناختیم، چرا تو خودت رو برای ما تجلی کردی؟ تعرفت علی فی کل شیء، همین دعاست، حتی لا اجهلک فی شی، چپ و راست در هر لحظه در هر جا تو برای ما نمایان شدی که من اشتباه نکنم، یو فکر نکنم غیر تو رو پیدا کنم. او تجلی کرده. یکی از تجلیات الهی ملائکه است. ما اگر بخوایم قدرت خدا رو دریابیم، جمال خدا رو ببینیم، حکمت خدا رو درک کنیم، یکی از ابعادش توجه کنیم به ملائکه چه کار میکنن. صافون، نحن الصافون، نحن المسبحون. یه سری ملائکه هستن از وقتی که خدا خلقشون کرده تا حالا و تا همیشه همیشه اینا در حالت رکوع هستن. سبوح قدوس رب الملائکه والروح، سبوح قدوس رب الملائکه والروح. یه عده در حالت سجود هست، یه عده تسبیح، یه عده حمد. حالا ملائکه آیا اینا مثل ما هستن؟ مثل بدنهای ما هستن؟ نه، لازم نیست. خدا خیلی سر خلق کرده. یکی از نیروهایی که خدا خلق کرده جاذبه است. جاذبه چیه؟ کجاست؟ هنوز بشر با همه پیشرفتایی که داشته نفهمیده جاذبه یعنی چی؟ جاذبه که کل این کهکشان ها به وسیله جاذبه در اینجا هست. مواقع النجوم و انه لقسم لو تعلمون عظیم. این جاذبه. خب ملائکه مخلوق هستن. مجردی که مخلوق نباشه نیستن، مخلوقن و رزق هم میخوان، یعنی به وسیله امر خدا زنده هستن، ادامه دارن، ولی نه خوراک دارن. حضرت فرمودن انهم لا یاکلون ولا یشربون ولا یتناکحون. خب این سوال شاید بود برای دیگران که پس چطور زنده هستن. انهم یعیشون بنسیم العرش، یک بادی وزش میکنه از زیر عرش به اونها میرسه، اینها رزق اونهاست، طعام اونهاست، شراب اونهاست، قدرت اونهاست، هرچی بخواد در اون نسیمی که از عرش به اونها میرسه. ما وقتی که به ملائکه توجه کنیم که ملائکه لا یعصون الله ما امرهم، هیچ عصیان نمی کنن، همیشه توجه به فرمان خدا دارن. یک نگاه سور اسرافیل، شاید حسب بعض روایات ما اینجوری شاید تونستیم بفهمیم که حضرت اسرافیل از همه ملائکه عظمتش بیشتره. حضرت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله سلام فرمودن رفتم دیدم یک ملائکه نشسته همینجور، یک حالت انتظار، کسی خیلی منتظر یک چیزی که در همین ساعت ممکنه تحقق پیدا کنه. اون کیه؟ جبرئیل. گفت نگوییم، حضرت اسرافیله. از وقتی که خدا خلقش کرده این سوری هم که دستشه منتظره هر لحظه خدا امرش کنه سور بزن. این چیزا رو که میخونیم در قرآن میبینیم، در روایات میخونیم، خب اولا در لحظه اول قدرت ملائکه، هیبت ملائکه، کثرت ملائکه، کثرتشون. حتی صادق صلوات الله و سلام نشسته بودن یک صدایی نیست که گوشون کنه، بله این قنین، یک قنه شد، یک موج صدای اومد. گفتم باید اینجوری باشه، چون که در آسمون اینقدر ملائکه هستن. حالا من حسابش رو حس نکردم، اما این تسلسل رو شما میگم، شما خودتون بگید با این رایان ها حساب کنید. گفتن 70 تا ملائکه هستن، هر زیر نظر هر یکی 70,000، زیر نظر هر یکی 70,000، زیر نظر هر یکی 70,000. گفتن نمیدونم، همچی که یادم حدوداً 250,000 ملائکه شدن که دیگه جایی نیست ازشون، پر شده ملائکه. حالا که این صدای کثرت اینا هست، ما وقتی که به کثرتشون، به عظمتشون، به قدرتشون، قدرت عجیبیه. مثلا حضرت جبرئیل، براتون یکی بگم، حضرت جبرئیل یه قدرتی داره که میاد مثلا هر روز یک نهری هست در بهشت، میره تو اون نهر اوتوار میشه، خودشو میشوره. وقتی که در میاد آبی که از این بدنش، از تمام موهایی که داره، تمام پرهایی که داره میریزه، از هر آبی از قطره یک ملائکه رو دخل میکنه. پرسید از حضرت پیغمبر است جبرئیل، پرسید جبرئیل شایدم بود، پرسید که جبرئیل قدرتت چیه؟ گفت قدرت من، یک روز من در بیت المقدس بودم، شیطان اومده بود اونجا شیطونی کنه، کار شیطونی دیگه، من با گوشه پرم بهش زدم، پرید تا سرندیب. سرندیب یعنی سریلانکا هر اسم شده. گفت با یک گوشه بالم کل دهات یا قرای لوط رو بردم با آسمون، 7 ساعت همجه نگهش نشتم تا خدا اذن من داد دمارشو کردم. عجیبه ها، این قدرت ها، این کثرت ها، این عبادت ها، این سجده ها، این ناله ها، این تسبیح ها، اینا و اول کار عظمت اینها رو برای ما روشن میکنه، بعدش از اون عظمت پی میبریم به عظمت خالق. وقتی که جبرائیل، من دو تا حدیث دارم، یکی درباره جبرائیل، یکی درباره اسرافیل. درباره جبرائیل این احادیث از کتب اهل سنت من دیدم، شاید هم از طرق ما باشه، من ندیدم. یه جبرائیل که میرفت بالا، اولا با یه بالش بین شرق و غرب، بالش گرفته بود شرق و غرب، وقتی که دوش میرفت بالا هی تو خودش فرو رفت، این چه کوچیک شد، از عظمت خدا سبحانه و تعالی. یه روایت دیگه هست، اون روایت من از طرق شیعه دیدم که حضرت جبرائیل در نزد حضرت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم بودن. حضرت پیغمبر دیدن ملائکه اسرافیل اومد، اسرافیل دو مرتبه فقط به زمین اومد، دو مرتبه فقط در خدمت حضرت پیغمبر است. در یکی از این دو مرتبه، والا قصه مفصله، میگه وارد شد که پیغمبر نه فقط زمین و کل جهان را پوشیده. خب حالا این مطالبی گفت و رفت، وقتی میرفت بالا هی حضرت پیغمبر این کوچیک شد تا شد قدر گنجشک. پیغمبر گفته باشن یا اخی جبرئیل چی شدی؟ گفت از عظمت خدا کوچیک شد. اونها اون ملائکه‌ای که اونجور خدا خلقشون کرده می‌لرزن، می‌ترسن و هم من خشیته مشفقون. خب من بشر اینا رو که می‌بینم توجه پیدا می‌کنم به عظمت الهی. پس همچنانی که در سایر مخلوقات الهی حکمتی نهفته و اون این است که ما از راه این مخلوقات پی ببریم به عظمت خالق، به اسمای حسنای خالق، حکمتش، علمش، رحمتش و بقیه اسمایش، از خلقت ملائکه هم ما میتونیم همین استفاده رو بکنیم. این نکته اول، چرا ما باید ایمان ملائکه بیاریم؟ چرا اینقدر خدا درباره ملائکه مطالب فرموده و ائمه بیش از اون شرح دادن؟ شاید یکی از حکمتاش این باشه. حالا خدا فرمودی که خدا ملائکه رو یا عل الملائکت اولی اجنحه مثنا و ثلاث و ربا و یزید فی الخلق، چرا فرموده اجنحه؟ اجنحه یعنی چه؟ غالب تفسیرهایی که من خوندم یا همه تفسیرها در حقیقت میگن جناح یعنی بال، به بال کبوتر، به بال پرنده میگن جناح. در لغت اگر بگیرید، لغت میگه الجناح للطیر کالید للانسان.
ولی ما اونجوری که از کلمه جناح استفاده میکنیم و عرب تا حالا استفاده میکنه به معنای طرفه. حالا شما در ایران از این کلمه زیاد استفاده میکنید، جناح چپ، جناح راست، جناح فلان. حالا در کشور عربی یک بخشی از یه هتل رو میگن جناح. جناح یعنی یه طرف. حالا چرا به ملائکه جناح گفتن؟ ما جناح اجنه داره؟ آیا یعنی پر داره؟ به این مفهومه یا اطراف مختلف داره؟ یعنی هر یک ملک خیلی از ابعاد مختلف جهان رو میتونه مدیریت بکنه، راه‌های مختلف داره، جاهای مختلف داره، جناح‌های مختلف هست. حالا شما ممکنه فرمایید که نه، حالا معنای عام جناح همون پره، پر و باله. البته پر را خود گفتم بال. بحثتر اینه که در زبان عربی اصل اون درون مایه کلمه است نه ظاهرش. یعنی که یعنی ما میگیم ید، به ایدن، خدا به ایدی خلق کرده، به ایدن. یا یه جای دیگه در حالت درباره حضرت یکی از انبیا گفته ایدن، یا میگه ید الله مغلوله، ید الله فوق ایدیه. ید یعنی چی؟ ید مظهر قدرته، و چون که مظهر قدرت یک انسان دستشه بهش میگن ید، برای خدا که ید نداره. و اگر میگیم فلان، مثلا در زبان ما، به در فقه ما میگیم این که ید حجته، قاعدت الید. یعنی چه؟ یعنی اگر یک کسی یه خونه ای در خونه نشسته بود، بعد که خونه مال منه، ما قولشو قبول میکنیم. یعنی دستش رو همه خونه هست؟ نه، یعنی قدرتش، تسلطش. کلمه جناح هم همونه، ولی نسبت به غیر از انسان، قدرتش، اطراف قدرت‌های مختلف هر ملائکه، در حال ملائکه دو تا دو تا، سه تا سه تا یعنی 6 تا، دو تا یعنی 4 تا، سه تا یعنی 6 تا، 4 تا 4 تا یعنی 8 تا. و بعدش حالا 8 تا که یکی یزید و فلخر، بعض روادن 600 مثلا بال بیشتر خیلی از این هست. یزید و فلخلق هم، حالا یزید و فلخلق هم یک تفسیری بکنیم، و اون این است که حسب روایات یزید و فلخلق هم که معناش اینه که شما خیال نکنید که خدا خلق کرد تموم شد، مرتب داره خلق میکنه. این تفسیر بنده اول عرایزم گفتم. بحث ما اینه که یزید و فلخلق، یعنی خدا قدرت داره خلق هم میکنه، یه معناش. یه معنای دیگه داره، خدا خلقی که کرده، دقت بفرمایید، خلقی کرده، خلق کاملی کرده، کمبود نداره، اما میشه کامل تر بشه، کامله ولی کامل تر هم میشه. دقت بفرمایید، خدا ما رو خوب خلق کرده، کامل خلق کرده، اما این فرصت هم به ما داده که بهتر از این بشه در همه ابعاد. ملائکه رو خدا خلق کرده، اینجوری نیست که هر جبرئیل رو در یک سطح معینی خلق کرده تا آخرم همینجور بمونه. نه، یزید و فلخلق، بهش میده، هی بهش میده، چه اشکال داره؟ کم داره خدا؟ کم نداره. و اصلا وجود ملائکه به اینه. حالا من یه بحثی دارم در یکی از شبهای ماه رمضان سالهای گذشته عرض کردم، فلسفه خلقت بشر تکامله، بلکه فلسفه و حکمت خلائق تکامله. همش خلق خدایی داره عطا میکنه، عطا خدا مجدود نیست، ممنون نیست، مقطوع نیست، کم نمیشه. الا تزیدوا کثرت العطاء الا جودا و کرم. این خدا خیلی خیلی خوبه، خیلی خیلی خوبه. آن ما بتونیم در این شبای ماه رمضان یه خورده در بحث خداشناسی دقت کنیم، حالا نه در این مجلس، در کل این شبان روز 24 ساعته که داریم یه لحظاتی واقعا انس بگیریم با خدا، دقت کنیم که نمازامون رو یه جوری بکنیم که خشوع و خضوع بیشتری درش باشه، دعاها رو یه کمی، حالا یه کمش هم خیلی زیاده، کمش هم خیلی زیاده، یک یا الله از ته دل گفتن همه چیزه. حضرت شب جمعه از اینشاءالله که خدا به ما توفیق طاعت بده، در روایت داریم از حضرت میپرسه یبن رسول الله، آخر خدا که میشنفه، من میگم یا الله، چرا باید ده مرده بگم یا الله یا الله یا الله یا الله؟ اما یا الله گفتم کافیه، یعنی بله کافیه، یه مرتبهش هم کافیه، ولی اگر از ته دل میگفتی یه مرتبهش، او میگفت لبیک، ده مرتبه بگی که شاید برسی به اون یا الله حقیقی، به اون دلت تکون بخوره، اون جور بگی. بعد از بزرگان ما میگفتن اسم اعظم همین یا الله، همین الله اسم اعظم، ولی کی بگه با چه دلی؟ گفتن اسم حال و لیس اسم مقال، نه گفتاره، اون توجهی که انسان باید داشته باشه. بالاخره عرض بنده اینه که ما از راه شناخت ملائکه به خدا نزدیک میشیم. حالا ملائکه یه ابعاد مختلفی دارن در زندگی ما، دقت بفرمایید، یکی از کاراشون همون حبس که عرض کرد، یکی از کاراشون استغفار که عرض کرد، یکی از کاراشون گاهی به صورت انسان وارد میشن و یک کارایی میکنن، مثلا به صورت دحیه کلمی مده جبرئیل یه صحبتی میکرده، خداوند به حضرت موسی خطاب کرد، موسی اگر یه فقیری اومد پیش تو رد بدش نکن، یا یه چیزی بهش بده یا با یک کلمه خوبی او رو رد کن، ردن جمیلا، برای اینکه گاهی وقتا ما یه ملک میفرستیم که تو رو امتحان کنه، امتحانت بکنه، گاهی ملائکه میاد تو از من چیزی میخواد، چیزی اون نمیخواد، اما میخواد که من چیم. روایت داریم اگر در مکه اهل مکه حجاج جنس کم خریدن، ملائکه به صورت بشر میشن، میان جنسایی که اونجا مونده میخرن تا اینکه مردم کساد نشه در مکه. گفت یبن رسول الله چیکارش میکنن جنسا کی میدن؟ میبرن کالای متروکه؟ گفتن نه نه، یلقون ها بالبحر، در دریا ها، اما کاری میکنن که جنس ها نمونه تو دست مردم. تجارت مردم در مکه همیشه تجارت رایج باشه، در چه هستی؟ یکی از کارهایی که ملائکه میکنن برای انسان اینه که تأیید میکنن. در جنگ بدر ملائکه اساس کارشون این بود که اومدن دلها رو تقویت کردن، نصر از خدا بود، پیروزی از خدا رسید، ولی ملائکه دلار دقت کرد. شما از خدا میخواد که خدا شما رو قوی بکنی، بکنی یک خدای ملک میفرسته به دل شما تقویت میکنه. حالا ممکنه ملک میفرسته به صورت که ببینیتش یا نبینیتش، ولی این کارو میکنه. یکی از ملائکه از خدا خواست، گفت یا الله من میخوام برم یه خورده با این بشر مخلوط بشم، قاطی کنم با مردم، نمی چه خبر دنیا. وقتش اومده اولی که برخورد به یک انسانی که داره یک خونه داشت قوی میکوبید، ده 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 در میزن، کسی هم نبود در خونه، سلام کرد، گفت آه چرا در میزن اینقدر؟ گفت مادم دیدن یه دوستم نیستی که نیستش خونه. گفت این دوستته یا از اقوامته؟ گفت نه از اقوام نه. گفت دوستی تو با او به چه دلیله؟ آیا به دلیل این که یک منفعتی داری دوستی تو، همکارته، ازش چیزی میخواد؟ گفت نه نه نه، هیچی از این هم، فقط برای خداست. گفت اگر که این است، پس بدون که من انی رسول الله الیک، منو خدا فرستاده به تو بگم که تو اومدی زیارت اون، که انه اومدی زیارت من، یعنی خدا سبحانه و تعالی، و تو هر حاجتی داری برآورده است. این ملائکه مثل یک شخصی شد اومد نشون داد. یا این ملائکه دیگه وقتی یه روزی شیطان اومد یکی از اولیاء الله رو دید، گفت بهش این که عاقبت از آن کیست؟ گفت العاقبت المتقی. گفت اگر عاقبت متقی نباشه چه شرطی میکنیم با هم؟ بهم شرطی میکنیم. گفت من دستم میدم. گفت پس بپرسیم از یکی دیگه، نگو که یه شیطون دیگه اون پشت منتظر بود که اینو تایید کنه. دوتایی اومدن پیش اون شیطون سوال کردن، گفت بابا دنیا از کام کفار و فجاره، کی متقیم به جایی رسیدن؟ این دوتا با هم شدن و دست این مؤمن رو بریدن. از مدتی باز اومد اون شیطون، باب یه شیطون دیگه اونجا گمارده بود، همون سوالی تکرار کرد، گفت من دستم میدم. پس باز من سوال کرد، باز اون شیطون دیگه گفت نه، عاقبت متقی مال متقی نیست، پریزکارا عاقبت مالش نیست. باز دست این رو بریدم بنده خدا. دفعه سوم شیطون اومد بهش گفت عاقبت از آن کیست؟ گفت از آن متقینه. گفت دو تا دست تو از دست بدی. بازم میگه متقین؟ گفت میگم متقین. گفت حالا چی شرط میکنی؟ گفت شرطم اینه که منو بکش. گفت پس بریم اون طرف. یه شیطون دیگه اونجا گذاشته بود، اینجا دیگه خدا. به قول ما مستقیما رحمتش وارد عمل شد. یه ملکی فرستاد، اومد اون ملکه اول اون شیطونه رو کشت، اون شیطونی که اونجا ایستاده بود. بعد این دو اومدن شیطونه، گفت از ملکه سوال کردن دیگه، شیطونه بوده. اون ملکه گفت عاقبت للمتقین، این مؤمن با اون ملکه اون شیطون رو کشتن، خدا دو دست اینم بهش برگردن. این ملکه هستن، کار ملکه اینه. حالا یه کار دیگه هم بگم، این آخرین عرایزمه. اون روزی که پیغمبر صلی الله علیه و آله
اللهم صل علی محمد
و حضرت فاطمه و حضرت امام حسن و امام حسین و مولای متقیان علی علیه السلام نشسته بودن، پیغمبر خیلی خوشحال بودن اون روز. جبرئیل نازلش گفت یا رسول الله خیلی خرسند به نظر میرسی. گفت چرا نه؟ یک دختری مثل فاطمه، یک برادر و وصیی و دمادی مثل علی و نواهایی مثل حسن و حسین دارم. بعدش جبرئیل به حضرت پیغمبر گفت به اینا بگو که بعد از تو اینا باید برای دین فداکاری کنن، دین از اونها استقامت میخواد، تعهد میدن. بعدش مصیبت های حضرت فاطمه و حضرت امیر و حضرت حسن و تا رسید مصیبت های امام حسین که حضرت پیغمبر رفتن به سجود. فطال سجوده، کم کم حضرت شروع کردن گریه کردن. و ارتفع صوته بالبکا، مدتی حضرت پیغمبر در حالت سجود گریه می کردن با صدای بلند. حالا حضرت امیر و حجام حسن و حضرت فاطمه نشستن نظارگر هستن. خواه دیگه حضرت پاشدن نشستن، حضرت امیر اومدن گفتن یا رسول الله ما بدام ما عدا، چی شد که شما یهو به تحولی در شما شد؟ گفتن ها در جبرائیل، جبرائیل همون نشسته مصیبت های شما رو میگه و از شما تعهد میخواهد که آیا صبر میکنید یا نمیکنید. مصیبت ها یکی بعد از دیگری گفتن. من در رابطه با ملائکه میخوام صحبت کنم.
خب اونجا غوغایی به پا شد، عزاداری شد دیگه. حق فاطمه زهرا سلام الله علیها از حضرت پیغمبر پرسیدن یا رسول الله حالا بچه من کشته میشه چه میشه چه میشه؟ شنیدن چیست جزای کسی که به زیارت او بره؟ مصیبت ها رو شنیدیم، جزاش چیه؟ حضرت پیغمبر فرمودن یخبرونی جبرئیل عن الله، این جبرئیل داره از خدا به من خبر میده. میگه خدا سبحانه و تعالی هر روز، هر شبان روز، کل یوم و لیله، تعبیر روایت میخونم، کل یوم و لیله، 100,000 ملک اجازه میگیرن از خدا که برن به زیارت ابی عبدالله الحسین. خدا با اونها اجازه میده، میان پایین، میرن به زیارت. خب چه میکنن؟ زیارت میکنن. و اینها بر میگردن دیگه، تا روز قیامت نوبت اینها دیگه نیست، تا روز قیامت. یکتبون اسماء زوار الحسین فی ذلک الیوم، اینا لیستی دارن اسماء زائرین امام حسین رو در اون روز در اون لیست ثبت میکنن. بعدش بر میگردن فیذکرون فیسبحون الله و یکبرون الله و یهللون و یستغفرون، تا روز قیامت اینا مشغول عبادت هستن و ثوابش رو میفرستن برای اسمایی که در اون لیست ثبت شده، لیست زائرین امام حسین. اگر کربلا مشرف شدید، 2 روز اگر مشرف بودید، بدونید 200,000 ملائکه برای شما لیست تهیه کردن و تا روز قیامت دعا میکنن. 3 روز 300,000 و همینجور بیشتر. امیدوارم که خدا سبحانه و تعالی ما را با اهل بیت محشور کنه. محبت اهل بیت، محبت ابی عبدالله الحسین، عزاداری برای امام حسین سلام الله علیه، شعائر امام حسین رو از ما شیعه نگیره و به برکت این عزاداری ها و این شعائر و این محبت ها ان شاء الله مسلمان های جهان را، به ویژه شیعیان را، کشورهای شیعی عراق و ایران و لبنان و شیعیان سوریا و شیعیان مصر و بقیه را ان شاء الله در سایه حضرت علی الله العظم محفوظ و مسموم بداره. صلی الله علی محمد و علیه الطاهر.